شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو برای ارائه نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های این شبکه رادیویی میتونید با سامانه 162 تماس بگیرید. هر جای ایران عزیز و پهناور که هستین کافیه با شماره تلفن 162 تماس بگیرین تا ما در بخش‌های مختلف برنامه‌سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده کنیم. اما رسیدیم به ساعت 11 و آوای قانون. این برنامه امروز به موضوع اختلافات مالی زوجین می‌پردازه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن،
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا، دیدم
میهونی خانمان جزار و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یک کنیم ماه زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
بسرم
والا در تو قتل مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه دفع در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
حقوق مالی زوجین شامل چه موارد قانونی می شود؟ رویکردهای نوین قانونگذاری راجع به حقوق و تکالیف مالی زوجین تا چه میزان اثر بخش هست؟ ادعای اظهار از پرداخت حق مالی در حقوق خانواده تحت چه شرایطی قابل تر هست؟ چگونگی تقسیط و یا معافیت از پرداخت نفقه و شرایط ایجاد حق نفقه و سوالاتی مرتبط با برنامه امروز آوای قانون. بسم الله الرحمن الرحیم. اوفز و امری الالله ان الله بصیرون بالعباد. سلام و درود بر شما شنوندگان و علاقمندان به برنامه حقوقی و قضایی آوای قانون. امیدوارم که امروز روز خوبی شروع کرده باشید و تا پایان هم در تمرین بندگی و نشاط و سلامتی به سر ببرید. من قبل از شروع برنامه راجع به برنامه قبل که چهارشنبه گذشته بود، موضوع علل افزایش طلاق بود. خب به هر حال با توجه به حضور قاضی محترم که به هر حال سمت استاد دانشگاهی داشتن و شخصیت با تجربه بودن، زوایای مختلفی شاید خارج از مباحث حقوقی و قضایی مطرح شد، چون رادیو اندیشه ها رادیو گفتگوست. به هر حال موضوع ما برای چهارشنبه آوای قانون فقط موضوع قضایی هست، ولی به هر شکل از این جهت عذرخواهی میکنیم، شاید موارد اجتماعی و روانشناسی هم درش دیده شد و این هم به خاطر تجربه گرانسنگ و بینش بلند شاید مهمان برنامه بود. از این جهت عذرخواهی میکنم که شاید صرفاً به مسائل قضایی پرداخته نشد. خب امروز افتخار داریم در خدمت یکی از قضات محترم جناب دکتر محمد امین وقتانی نیا، معاون محترم رئیس کل و سرپرست محترم قضایی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران که سمت استادیار دانشگاه هم دارند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله در همه مراحل زندگی در پناه حضرت حق موفق و معید باشن.
آقای دکتر محمد امین وقتانی نیا اعتقاد دارن که راجع به مسائل اختلافات مالی زوجین آخرین راه راجع به دستگاه قضایی است و با توجه به پیچیده بودن این روابط و عاطفی بودن و مسائل مختلفی که در اینجا مطرح میشه و تجربه که دارن، معتقدن که باید از طریق روانشناسی، از طریق جامعه شناسی و استفاده از بزرگان و به اصطلاح معروف ریش سفیدان، اونایی که تجربه داشتن به اونها مراجعه بشه و آخرین حربه دستگاه قضایی و دادگاه خانواده است. آی دکتر، راجع به این عقیدتون خواهش میکنم به پدر توضیحات بیشتری بدید.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما در مسائل خانواده چون حوزه به هر حال زندگی و روابط عاطفی هست، باید برگردیم به بعضی از تأکیدات و آموزه‌های اخلاقی و اسلام و همینطور سفارشات بزرگان و سنت‌های کهن اسلامی ایرانی که داشتیم که با حضور بزرگترها تجربیات منتقل کنند و نگذارن جوانهای ما با یک کدورت کوچک یک آتش بزرگ رو برپا بکنن و اختلاف خودشون رو به کلانتری یا به دادگاه‌ها بکشونن. چون استفاده از قانون آخرین حربه هست برای بله، رعایت قانون مهمه، رعایت مرزها، حقوق طرفین مهمه که رعایت بشه، اما استفاده از ضمانت اجراهای قانون به نظر آخرین راه هست و ما باید عشق و محبت در زندگی رو همچنان با عدم استفاده از ضمانت اجراهای قانونی زنده نگه داریم. و از این حیث من این نکته رو من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه آوای قانون هستید. پل ارتباطی ما 301035 از طریق پیامک و تلفن ما 2265-2285 هست. میتونید با برنامه سازان ما در ارتباط باشید و سوالات حقوقی و قضاییتون رو که معمولاً با حضور یک از قضات محترم و با تجربه هست رو مطرح بکنید. آقای دکتر، ما راجع به مسائل خانوادگی برنامه‌های متعدد و متنوعی رو رفتیم و با توجه استقبال زیاد شنوندگان که و چالش‌هایی که وجود داره در فرایندهای حقوق مالی، بفرمایید که اصلا حقوق مالی زوجین شامل چه مواردی می‌شود؟
ببینید، اجازه بدید من یه گام برگردم عقب و عرض کنم خدمت شنوندگان، اونهایی که میشنوند و با نگاه کاربردی سعی میکنم ساده سازی بکنن، از مباحث پیچیده دانشگاهی ساده تر بیایم و صحبت بکنیم. اصولا ما دو نوع حق داریم، یعنی بین زوجین در عرصه خانواده یا حقی که برگردن هم دارن غیر مالی هست، مثل حق ولایتی که بر فرزند داره پدر، مثل حق حضانتی که مادر داره قبل از 7 سال یا بعد از 7 سال پدر داره، حق قیمومت، اینا حقوق غیر مالی هست. ما موضوع برنامه رو در حوزه حقوق مالی مطرح کردیم، یعنی حقوقی که جنبه به هر حال اقتصادی داره، مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی. راجع به این درباره سوال جناب عالی من عرض کنم که به طور کلی اگر شنوندگان عزیز توجه بکنن، ما بیایم اینطوری مطلب رو بیان کنیم که نگاه حقوقی و رویکرد حقوقی اسلام و نظام حقوقی ایران به این سبکه که نظام اشتراک دارایی رو بعد از ازدواج در نظر گرفته و افتراق دارایی رو قبل از ازدواج در نظر گرفته. یعنی اینکه ما در کل دنیا ممکنه بین زوجین نظام‌ها و نگاه‌ها و رویکردهای متفاوت باشه.
بله.
منتها در نظام حقوقی ما این است که زوجین بعد از ازدواج دارایی‌هایی رو که به دست میارن ممکن است بین اینها مشترک حساب بشه. لذا این است که شرط تنصیف دارایی رو داریم در عقدنامه.
اگر مایل باشید بریم گزارش شنوندگان بشنویم که یک دیدگاه مختلفی رو راجع به این موضوع دارن.
من از دهرستان قائم‌شهر مزاحم میشم. من که توان مالی ام، دریافت ماهانه ام حداقل با کارگری که دارم 1.5 تا 2 تومنه، با انضمام این که قاضی محترم واسه من ادای زنم که نسبت به پرداخت مهریه واسه من دین بریده که من حداقل 20 سال پیش برم با ماهی یه تونه سکه با 2 تا بچه که دارم، من چطوری باید در بیارم که هم دین هم نسبت به بچه هم وعده کنم، هم نسبت به خانونم مهره هم پرداخت کنم؟ من موندم که چجور در حق ما مردم بیشتر از این اجاف نشه.
وقتی دو طرف برای ازدواج اقدام میکنن، یه مهری رو مشخص میکنن. خب این برمیگرده به دو طرف و وقتی این ازدواج حالا به صورت حالا خواسته یا ناخواسته متاسفانه وقتی اصلا دیگه پاشیده میشه، وقتی که یک زن میاد از حق خودش دفاع کنه و تنها چیزی که از یه زندگی که به سرانجام نرسیده میخواد و تلاشی که کرده واسه اون زندگی رو نتونسته به سرانجام برسونه، یه مهریه‌ای هستش. وقتی میای اون مهریه رو اجرا میذاری، متاسفانه همه چیز، همه جور قانون به نفع مرد داره اجرا میشه. میرن دارایی مرد رو نگاه میکنن، مرد اگر نداشته باشه باز میرن کلی این ور اون ور رو که چی ببینن که یه مرد چقدر داره. باز میگن که خانوم هر چقدر حالا به نفع توه حالا به ضرر توه، تو حق داری نداری، نه نمیتونی اینقدر بگیری. هی میپیچونن به نفع یه مرد. خب نباید اینجوری باشه. خب یه زن چه گناهی کرده؟ همش حق زن باید اینجا ضایع بشه؟ خب برای چی؟ من خب اینو بدونم، همش چرا باید یه مرد حق داشته باشه؟ همش چرا باید به نفع آقایون باشه؟ هر چقدر هم یه زن گناهکار باشه، نه باید اینجوری حقش خورده بشه؟
سلام، محمد خانی هستم از تهران. میخواستم سوال کنم که من دارم اجرت المثلم رو میگیرم، آیا میتونم مهریم رو هم به موازات همین بگیرم از به اصطلاح شوهرم، یا اینکه نه باید اینا در امتداد هم باشه؟ ممنونم.
بله، شنوندگان گرامی شنیدید گزارش شهروندان عزیز رو که به هر حال یک جنسیت یعنی اثر داشته، یعنی آقا چیزی میگفت که به شکلی فهم کرد مظلوم واقع شده، خانم هم به شکل و زاویه دیگری نگاه میکرد به این موضوع. آقای دکتر، اساسا ما کجا داریم میریم؟ یعنی واقعا اساس و مبنای ایجاد یک زندگی عشق ورزانه و مهر ورزانه کجاست؟
من فکر میکنم مشکل جنبه حقوقی نداره، مشکل یعنی از بیس اصلی و از اون پایگاه اصلی است که ما در ازدواج و قبل از ازدواج نگاهمون به ازدواج و نوشتن مهریه رو عینی کنیم. خب معلومه دیگه، ما وقتی مهریه با عددهای بالا رو می نویسیم و طرفین در مراسم خواستگاری میگن بنویس بابا کی داده کی گرفته، معلومه ما اصلا بنا نبوده این مهریه ها رو وصول بکنیم، بنا نبوده مهریه 500 سکه رو وصول کنیم. خب معلومه خانم وقتی که میره و میبینه که نه نمیتونه مهریه 500 سکه رو وصول بکنه، سرشکسته میشه، فکر میکنه که حقوق زن تضییع شده، در حالی که مشکل در اون پایه و اون ریشه است که ما اصولا اولا نباید به زندگی و به ازدواج نگاه اقتصادی تا این حد داشته باشیم. بله در یک حدی باید باشه، چون باید زن مورد حمایت و پشتیبانی مالی قرار بگیره، اما اونی که ما فکر کردیم باید برگردیم به همون چیزی که در ذهن ما بوده. در ذهن ما زمانی که مهریه می نوشتیم چی بوده؟ همونی که به راست و پاک به هم دیگه گفتیم بنویس بابا مهریه رو کی گرفته کی داده.
کسی خونده های دوتون مفاد قرار
اصلا
داده.
حتی نخونده، حتی مفاد قرارداد رو چشم بسته امضا می کنیم که اینم عیبه، این اشتباهه. ما باید با دقت به توانایی هامون نگاه بکنیم، یعنی حقیقتا این بحث توانایی و مهریه در حد وسع بنویسیم و تعهد بدیم، باید یک فرهنگ بشه در زندگی ما و نگاه اقتصادی رو برداریم. اون وقت تکلیف ما روشن میشه، زن هم میداند که با مهریه ازدواج میکند که وصول خواهد شد، مرد هم میداند تعهدی رو به عهده میگیره که میتواند ایفای دین بکنه. مشکل پس برمیگرده به اون ریشه و به اون پایگاه انشای قرارداد و تلقی و نگاه ما به زندگی. اگر نگاه تجاری بشه خب بله، بعد در صحنه دادگاه شما میای واقعیت ها اینه دیگه، واقعیت این است که این مرد 500 سکه نداره، واقعیت این است که این مرد 300 سکه نداره، و واقعیت این است که دادگاه باید تقصید کنه، چون نمیتواند مردم رو به خاطر مهریه زندان بکنه. هر فردی که زندانی میشه دیگه اون مرد به دامان و به آغوش این زندگی بر نخواهد گشت. بنابراین به نظر میسه که واقعا در نظام حقوقی ما نه حقوق زن تضییع شده و نه حقوق مرد، بلکه ما داریم
با یک نگاه دیگه و با یک فرهنگ دیگه که حقوقی و قضایی نیست داریم ابتدا انشای تعهد کردیم. خب بله، الان واقعیت این است، نگاه قوه قضاییه اینه، نگاه در حقیقت قضات اینه، با این تورم اقتصادی، با این قیمت سکه ها و با این در حقیقت اون سهلنگاری که در انشای تعهد مهریه بوده ما چاره‌ای نداریم. این اینجوری است که بگیم دادگاه حقوق زن رو تضییع کرد یا زن به حقوق خودش نمی‌رسه، نه، اتفاقاً قسری میشه، این مرد بر اساس توانایی خودش مکلف حتی تا آخر عمر شده در خدمت این خانم باشه و مهریه رو. اتفاقا من فکر میکنم به عنوان یه آدم با تجربه این به نفع بانوانه،
مکانیزم خوبی برای ادامه زندگی،
مکانیزم خوبیه برای ادامه زندگی، ضمن این که این خانم برای همیشه با در این آقا برای همیشه باید در خدمت آقا. این کسی که ضرر میکنه آقاست، اتفاقا خانم ها ضرر نمیکنن. بله ما اگر بگیم خانمی رو در نظر بگیریم که میخواد مهریه شو نقدن بگیره یا هزینه بکنه، خب این دیگه میشه نگاه اقتصادی. در زندگی بنا نبوده نگاه اقتصادی باشه، در زندگی بنا بوده رفعت، رحمت، عشق و عاطفه باشه. و چون ما این ریل رو عوض کردیم، نگاهمون رو یه نگاه شرکتی و تجاری کردیم، خب معلومه این از دل چیز دیگه نتیجه میگیره. ولی قانونگذاری، ریل گذاری حقوقی ما در نظام حقوقی، در نظام فقهی و اسلامی درسته و فکر میکنم اشکال جای دیگه است که باید از حیث اجتماعی و جامعه شناسی بهش پرداخته بشه.
بسیار خوب. خب موضوع بحث ما اختلافات مالی زوجین هست. آقای دکتر، خب شبکه رادیو گفتگو وقتهایی رو میذاره برای گفتگوهای اجتماعی و بررسی و واکاوی این موارد و اشخاصی مثل روانشناسان و جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی میان بحث میکنن راجع به این موارد. حالا برنامه تیم قضایی داره و حقوقی داره، پیامک هایی اومده، حالا پاسخ به پیامک ها انشاءالله بپردازیم به ادامه بحث. پیامک اومده خانم فاطمه از گرمسار که پرسیدن راجع به مهریه، آیا بعدن میتوان مهریه رو افزایش داد یا نه؟
ببینید مهریه
بعد از ازدواج میتوان تعدیل کرد یا افزایش داد؟
مهریه در حقیقت همان چیزی است که به هنگام انشای عقد ازدواج توافق و تعهد میشه. اون اصطلاح فقهی و حقوقی مهریه اینه، اگر زوجین بعد از ازدواج تعهدی بدن، یعنی زوج بیاد به زوجه، به خانم تعهدی بده، به عنوان مثال بهش بگه که آقا من 50 سکه به مهریه تو که 14 سکه بوده اضافه میکنم، این 50 سکه رو از نظر حقوقی مهریه نیست، از نظر حقوقی یک تعهد مالی جدیده. اتفاقا قواعد مهریه هم برش حاکم نیست. یعنی فرض کنید اگر اومد گفت که من 5 میلیون تومان به مهریت اضافه میکنم، این 5 میلیون تومان تابع افزایش مهریه به نرخ روز نیست بعدها که مطالبه میشه، بلکه تابع مطالبات ماده 22 قانون مدنی است. یعنی میخوام این عرض کنم که این افزایش اسمشو نباید مهریه بذاریم، ولی تعهدی است که قابل احترامه، یعنی خانم میتونه اینو مطالبه کنه. منتها توجه داشته باشن خانم ها که قواعد مهریه برش حاکم نخواهد، ضمن اینکه دفاتر اسناد حق ندارن عنوان مهریه چنین تعهدی رو، یعنی چون سند ازدواج بسته شده، امضا شده، این یک تعهد مستقل مالی است مثل همه تعهداتی که بین اشخاص بیگانه هم مطرح میشه.
بله.
از این حیث اشکالی نداره. بله.
خانم حسنپور از اردبیل پیامک دادن که ما برای بود مطالب مهریه مراجعه کردیم به دادگستری و آقای قاضی و اون کسی که رسیدگی میکرد یا ارجاع میکرد گفت ما رستگی نمی کنیم و باید بری به اجرای ثبت. میخواستن پاسخ دقیق از حضرت عالی سوال کنن.
بله، شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که برای مطالبه مهریه ما چند تا مرجع قضایی یا شبه قضایی داریم و یا غیر قضایی. اصولا برای مهریه میشه به 3 مرکز و مرجع مراجعه کرد. خب مرجع اول اداره ثبت اسناده، چون سند ازدواج رسمیه، میشه دفترخونه ازدواج مراجعه کرد، سردفتر اجراییه صادر میکنه، میفرسته دایره اجرای ثبت و اموال زوج اگر مالی داشته باشه توقیف میشه. این راه اول
بازداشت. بله.
بازداشت اینا نداره، ولی یک راه خوبی هست به هر حال. چون جنبه قضایی نداره آسیب‌های اختلاف و نزاع و کینه هم کمتر درش مطرح میشه. راه دوم اینه که به شورای حل اختلاف مراجعه بکنن خانم‌ها برای مطالبه مهریه، منتها تا سقف خاصی یعنی ارزش خواسته 20 میلیون تومان باشه تا این حد. اما فراتر از این اگه کسی میخواد مراجعه بکنه به دادگاه باید مراجعه بکنه، منتها دادگاه ویژه خانواده، یعنی دادگاه‌های خانواده که در تهران مجتمع‌های قضایی داریم، دادگاه‌های خانواده داریم، در شهرستان‌ها مشخصه. این سه راه وجود داره برای شنونده عزیزی که پیامک دادن و سوال فرمودن، و آخرین راه هم این هاست، یعنی اصل ما همون صلح و سازش و صحبت و مذاکره و مشاوره میدونیم.
درود بر شما. آیه دکتر محمد امین وحدانی نیا، حضرت حضور اسلام و المسلمین، آیه دکتر وحدانی نیا کماکان معتقدند که آخرین راه هست برای مراجعه به دستگاه قضایی، محاکم حقوقی و مدنی، و کماکان تأکید می‌فرمایند که واقعا چون به لحاظ شرایط خاص اون نوع اختلاف و نوع پروژه واقعا بسیار پیچیده‌ای که هست، بایستی از بزرگان و از روانشناسان و جامعه شناسان کمک بگیرن، چون ضربات جبران ناپذیری رو احساس کردن که ورود به دستگاه قضایی با این موضوع خواهند خورد و به تحکیم مبانی خانواده حتما ضربه
این رو در حقیقت بر اساس درست فرمودین تجربیات عینی که ما دیدیم. ببینید مرد یک شب رفته زندان اوین با دو تا بچه 17 و 18 ساله، پسر دم بخت و سر در سن سربازی، هرگز راضی نیست با این خانم ازدواج کنه. سه دفعه چهار دفعه من خودم واسطه شدم، یا در دادگاه یا به هر حال در حواشی دادگاه، این مرد میگه من دیگه یک شب بازداشت در زندان اوین رو هرگز نمیتونم فراموش کنم و نمیتوانم سازش بکنم. این تجربیات تلخ است که من عرض میکنم که ما نباید به ضمانت اجرایی حقوقی فکر کنیم، باید همیشه به فکر فرداها و این که به هر حال آدم کوه به کوه نمیریسه ولی آدم به آدم میریسه و یه روزی ممکن است ما بخوام برگردیم به زندگی. آسیب جدی است و اینها هست که تجربیات تلخی است که بر خدمتتون و شنوندگان عزیز عرض کردم.
از نزدیک لمس کردید. خب شنوندگان و علاقمندان به برنامه آبای قانون، شما میتونید با پیامک 30135 و یا 2265 2285 با ما در ارتباط باشید و سوالات و نقطه نظرات خودتون رو با برنامه سازانم رو در میون بگذارید تا در محدوده زمانی برنامه پاسخگو باشن، هایا و بر هفته‌های آینده بتونن برنامه‌ریزی کنن با حضور کارشناس محترم. پیامک مختلفی هست، باز اون بحث مهریه و احصار و اینها رو خیلی آقایی هست از تهران، آقای صالحی که میگه من خیلی تشکر میکرد که از نگاه حضرت عالی به موضوع نگاه کردن، گفتن چقدر غنی و چقدر ژرف نگاه میکنن کارشناس برنامه‌تون که قاضی هم هستن که آسیب‌ها رو شناختن. گفت من همین تجربه تلخ داشتم و دیگه امکان نداشت با خانمم ادامه بدم زندگی رو. گفت به احساساتی برخورد شد، خانمم عصبانی شد و حال تحریکات خانواده و موارد بعدی. بحث احصار رو و رویکرد جدید قوه قضاییه رو خواهش میکنم حضرت عالی بهش بپردازید.
بله ببینید همیشه این موضوع دغدغه قضاست بود و با حضور حضرت آیت الله رئیسی در قوه قضاییه و با تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن که بایستی ما یک نگاه تحول آمیز داشته باشیم در بخش حوزه خانواده، خب بر حال یه پیشنویس قانونی را هم تهیه کردن و به مجلس دادن که نگاه جامعی باشه به موضوع خانواده و حقوق زن و اینها، ولی در یک نگاه فوری و دستورالعملی توصیه شده به قضات که با توجه به نرخ تورم، مشکلاتی که به وجود اومده در بخش به هر حال اقتصادی قیمت سکه و دلار، تعدیل بشه آرای قبلی، و قضات در بسیاری از جاها زندانیان رو خواستن یا به سراغ زندانیان رفتن، دادخواست های تعدیل و اقساط دادن و قسطی کردن. اگه قبلا بوده هر دو ماه یک سکه، تبدیل شده خیلی بر سه ماه چهار ماه بر اساس میزان توانایی واقعی زوج، و چاره‌ای جز این نیست. و با این نگاه تاکید ریاست محترم قوام الان این است نگاه قضات ما و واقعیت‌های دردناک زندگیه. واقعا در زندگی خب مشکلات اقتصادی یک زوج، اونم اکثر اختلافات مال زوج‌های جوان متاسفانه، یعنی ما توی زوج‌های قدیم این اتفاقات نیست، توی زوج‌های جوانه، یعنی زوج‌های جوانی که شغلش یا نداره یا اساسی شغلی نداره یا درآمدی نداره، به زور خرج زندگیشو در میاره، حالا بعد بیان شما با این سکه و با اینم بخواین مجبورش، بالاخره بالاتر از زندان که چیزی نیست و ما نمیتوانیم مردم رو در زندان هم نگه بداریم، باید اونم هزینه بدیم، هزینه های سرسام‌آور تو زندان، خانم هم به چیزی نمیرسه و نتیجه نمیگیره، بنابراین چاره جز قسطی شدن نیست و قسطی شدن اتفاقا به نفع خانمه، یعنی مرد بدهکار مثل ماشین یخ‌زده به موتور یخ‌زده است که باید هولش بدیم، هولش بدیم و قسطی به هر حال برای خانم هم حقوقش رعایت بشه، پولی گرفته بشه، برای آقا هم به هر حال بشه به زندگی و به هر حال جامعه رو باید اینجوری اداره بکنیم.
آقای دکتر وحدانی، خب سوالی هست که میگن شرایط استفاده از این احصار، معافیت از این احصار به چه شکل هست؟
ببینید ما در احصار نگاه قانونی و حقوقی قضات این است که اگر کسی قبلا معامله‌ای کرده و در مقابل چیزی گرفته سخت میگیرن. فرض کن من و شما اتومبیل معامله کردیم، خب من اتومبیل شما رو خریدم، چک دادم، الان ادعای قسطی میکنم، دادگاه سخت میگیره، میگه که شما چیکار کردی، یعنی دین شما یه عوضی داشته، اما مهریه یه دین ابتداییه، یعنی زوج در مقابل این دین چیزی نگرفته، به داراییش اضافه نشده، یک تعهدی رو صرفا به عهده گرفته، بنابراین دادگاه اصولا اعتقاد داره بر این که اصل بر اعصار، اصل بر ناداری است. البته قانون اومده در قانون حمایت خانواده تا 110 سکه رو یک اماره قضایی گرفته، یک اماره قانونی گرفته، گفته تا 110 سکه اصل بر دارایی مرده، اگر مرد ندارد باید اعصار بده، یعنی این است که زوج بازداشت میشه مگر اینکه دادخواست احصار بده.
عددم از کجا اومد؟ معلوم میشه 110.
بله. اما بالاتر از 110 سکه این اصل بر ناداریه و واقعا باید زن ثابت کند که این مرد بالاتر از 110 سکه داره. 110 سکه قیمت چیزی کمی نیست. لذا این است که دادگاه احرازش با دادگاست و تقسیط میکنه و به هر حال تشخیص میده که چگونه این آقا باید پرداخت کنه مهریه رو به خانم.
دارن تلفن پشت خط برنامه یه شهروندی با ما قرار در ارتباط باشن. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امامی و همچنین مهمان گرامی برنامه شما. زهرابی هستم، وکیل دادگستری. از محضر مبارک مهمان برنامه سوالی داشتم اگر اجازه بفرمایید.
بله خیلی متشکرم، بفرمایید.
بازم در خصوص این که خب مستثر هستین، بعضن بین زوجین اختلافات مالی که پیش میاد، اختلافات که پیش میاد، اولین راهکاری که برای زوجه میشه در نظر گرفت اینه که مهریهشو بخواد، حالا مهریهشو میره احسان میکنه و زوج مقابل اومس میکنه و سریعا اموالشو حالا به نحوی به انتقال میده، مادر یا اشخاص دیگه. در این خصوص با توجه به این که حالا ما سری شرطی هم در نظر گرفته قانون که تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشه فرار از دین محسوب نمیشه، در این خصوص برای چه راهکاری و مهمان محترم برنامه‌تون برای این زوجه که هیچ گونه ابزار دیگه‌ای هم در دست نداره شما پیشنهاد میکنید و راهکارتون چیه؟
بسیار خوب، خانم زهرابی وکیل محترم پایه که دادگستری هستن.
متشکرم از خانم زهرابی. ببین من خدمت خواهرمون عرض کنم که برمیگردم به اون عقیده اول برنامه که تیتر کردین، افراد زیادی به این وکیل محترم و به وکلای محترم و به قضات به عنوان مشورت مراجعه کردن. ما تأکید میکنیم در پی چی هستین؟ حقیقتا اگر در پی برحال حفظ زندگی هستین و یا تنبع بخشیدن به زوج، من پیشنهاد اول من و این وکیل محترم و سایر وکلا و قضاتی که مشاوره حالا برحال میخوان بدن، اگه چی قاضی مشاوره نمیده، این رو بفرماین که آثار این مراجعه شما چیه؟ تهش قسطی خواهد شد مثلا، یا تهش نهایت بازداشت خواهد شد از زندان که بالاتر نیست، اما اگر با توجه به این آثار توضیح بدن برای بانوان، برای خانم ها، خانم ها خیلی هاشون از طرح دادخواست مهریه برمیگردن. من تجربه دارم. لذا این است که من پیشنهاد اول من اینه، نه به عنوان یه قاعده عمومی که در همه جا اینجوری است. برای بعضی جاها خانم ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتن یا ظلمی در حقشون میشه یا به هر حال یه تصور دیگه هست، اگر مجبور شدن که دادخواست بدن و دیگه راه ریش سفیدی صلح و سازش و یا ارشادی که وکلای محترم میفرمایند اگر نبود و مجبور به طرح دادخواست شدیم، خب درسته حق با این خواهرمون خانم وکیل برای دادخواست میده، حق زن مهریه، حق زن ما، در این نمیخوایم چالش ایجاد کنیم.
از نگاه قضایی،
از نگاه قضایی خب بله دادخواست میده، میتونه تامین خدمتتون عرض کنم خواسته بده و توقیف کنه اگر مالی داره، زوج توقیف کنه زودتر، مثلا خونه ای داره که بعدن تا زمانی که رای میگیرین خونه رو منتقل نکنه. اصطلاحا ایشون خودشون میدونن تأمین خواسته رو در کنار مهریه مطرح کنن. البته تمر دادرسی ممکنه خانم نداشته باشه، اعصار هم باید مطرح بکنن. اینها رو از نگاه حقوقی خب به هر حال مطرح میشه، بعدن هم قطعا در اولین جلسه رای محکومیت زوج صادر میشه، اگه اعتراض نشه قطعی میشه. منتها زوج هم اولین گام اعصار درخواست خواهد کرد، چون وکیل متقابل به ایشون به زوج راه نمایی خواهد کرد که برو دادخواست احضار بده. این در
وارد یه چالش خاصی